یکی از بزرگترین شخصیت‌های ایران و جهان اسلام و از برجسته‌ترین چهره‌های درخشان علم و فضیلت شیخ صدوق است. محمد ابن علی ابن حسین ابن بابویه قمی مشهور به شیخ صدوق در سال 305 هجری قمری در خاندانی سرشار از علم و تقوا در شهر قم پا به دنیا گذاشت. شیخ طوسی درباره چگونگی ولادت این عالم بزرگ چنین نقل می کند که علی ابن بابویه با دختر عموی خود ازدواج کرده بود ولی از او فرزندی نصیب وی نگشته بود که او در نامه ای از حضور شیخ ابوالقاسم حسین ابن روح تقاضا کرد تا از محضر حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف بخواهد برای او دعا کند تا خداوند اولاد صالح و فقیه به او عطا نماید. پس از گذشت مدتی از ناحیه آن حضرت این گونه جواب رسید: تو از این همسرت صاحب فرزند نخواهی شد، ولی به زودی کنیزی دیلمیه نصیب تو می شود که از او دارای دو پسر فقیه خواهی گشت. بنابراین شیخ صدوق و برادرش با دعای حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف متولد شدند. پدر شیخ صدوق علی ابن بابویه قمی سرآمد علما، فقها و محدثین قم بود و به نقل ابن ندیم تألیفات او به 200 مجلد کتاب می رسیده است. خاندان بابویه قمی از خاندانهای علمی قم بوده و از قداست و عفاف و منش والایی برخوردار بودند. محمد ابن بابویه در چنین خانواده‌ای و از چنان پدری متولد گشت. قم در آن روزگار مرکز علما، فقها و محدثین شیعه بوده و هنوز مقام و موقعیت علمی و مذهبی خود را در دنیای شیعه حفظ کرده بود. شیخ صدوق به روزگار جوانی پس از فرا گرفتن علوم مقدماتی، علم حدیث و فقه را از مفاخر فقها و محدثین قم مانند پدرش علی ابن بابویه، محمد ابن حسن ابن ولید، پیشوای فقهای قم و دیگران آموخت. آنگاه چون در روزگار سلاطین شیعی آل بویه به سر می برده و آنها بر قسمت اعظم دنیای اسلام تسلط داشتند، به منظور دیدار مشایخ دیگر در سایر نقاط شیعه نشین و سیر و سیاحت در ممالک اسلامی از ری تا بلخ و بخارا و از آنجا تا بغداد، کوفه، مکه، مدینه، مناطق میان راه و مراکز دیگر علمی شیعه و سنی برای استفاده از علما و دانشمندان مذاهب اسلامی از شیعه امامی، زیدی و سنی و غیره و عرضه احادیث اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام و مکتب فقه و حدیث شیعه که شناخت واقعی اسلام راستین بود به مسافرت طولانی همت گماشت. شیخ صدوق ساکن ری، شهر بزرگ آن روز ایران و پایتخت رکن الدوله دیلمی بوده است. وی در سال 347 و به هنگامی که در اوج شهرت خود بوده و از لحاظ نبوغ و مقامات علمی و عملی شخصیت والا مقام شیعه بوده است، گویا به دعوت رکن الدوله که شیعه بوده از قم یا خراسان به ری رفته و در آنجا ساکن می شود. شیخ بزرگوار در قم، ری، نیشابور، مشهد مقدس و سایر نقاطی که اقامت گزیده، روزهای جمعه و سه‌شنبه احادیث جالبی در موضوعات گوناگون برای شاگردان فاضل و دانشمند خود بازگو می کرده و آنها یادداشت می کردند و پیرامون آن بحث و گفتگو می نمودند. شیخ صدوق در زمان سلطه عمرای آل بویه می زیست. آل بویه که آنها را دیالمه نیز می گفتند، دارای نژادی ایرانی و از مردم رودبار گیلان و از لحاظ مذهب شیعه 12 امامی بودند. در دوران شیخ صدوق، وزیر شیعه و دانشمند با تدبیر رکن الدوله صاحب ابن عباد متوفا به سال 385 در ری اداره امور مملکت را به عهده داشت و این خود فرصتی مناسب برای طرح کلی شیخ صدوق محدث و فقیه عالی قدر شیعه برای بزرگداشت و ارائه مکتب فقه و حدیث شیعه امامیه بود. شاید شیخ صدوق در میان کلیه دانشمندان ما پس از سقط الاسلام کلینی تنها دانشمندی باشد که بیش از همه دارای استاد بوده و از آنها اخذ فقه و حدیث و علوم دیگر نموده و یا به دریافت اجازه نائل گشته است. شیخ صدوق این عالم بزرگ شیعه به هر جا سفر می کرده، گذشته از استفاده از رجال شیعه و سنی، به بیان و املای احادیث اندوخته به طالبان علم و شاگردان خود و آماده ساختن آنها برای حفظ و نگاهداری مکتب و آثار اهل بیت عصمت و طهارت مشغول بوده است. به همین جهت گروهی از مفاخر علمای شیعه و سنی جزو شاگردان او به شمار آمده اند که یا مستقیماً شاگرد او بودند یا از وی روایت نموده یا اجازه گرفتند. از جمله معروفترین این شاگردان میتوان به شیخ مفید محمد ابن نعمان، هارون ابن موسی، تل اکبری، حسین ابن عبدالله غزایری، برادرش حسین ابن علی ابن بابویه قمی، حسن ابن عباس نجاشی، پدر نجاشی مؤلف رجال، علم الهدا سید مرتضی، سید ابوالبرکات علی ابن حسین جوزی حسینی هلی اشاره کرد. شیخ طوسی تعداد آثار وی را 300 کتاب می داند. او خود در فهرست 40 کتاب او را نام می برد و شیخ عجل نجاشی که رجال خود را پس از فهرست شیخ نوشته و سعی در تکمیل کمبودهای فهرست شیخ داشته 189 کتاب را نام برده است. این کتاب ها که همگی سودمند و گرانقدر است، در همه جنبه های زندگی انسانی و مبانی اسلامی و با استادی و مهارت درخور تحسینی تألیف و تصنیف شده و نشانه دانش وسیع و بزرگواری و قداست نفس و صفای باطن رئیس محدثین شیعه است و هم نماینده وجود ثمربخش و موفقیت‌های اوست که به گفته علامه بحرالعلوم خود نشانه بارز دعای حضرت امام زمان علیه السلام در حق اوست. شیخ صدوق در تألیفات خود با نقل احادیث و توضیح مضامین و فتوا بر طبق آنها روح تعالیم عالیه اسلام و اصول و فروع مذهب شیعه را روشن ساخته است. در میان انبوه کتابهای مذهبی کمتر کتابی پیدا می شود که از شیخ صدوق یا محمد ابن بابویه قمی و کتابها و احادیث او ذکری به میان نیامده باشد. لازم به ذکر است که جمیع کتاب‌های شیخ صدوق مانند سایر فقها و محدثین آن زمان‌ها به زبان عربی بوده و اسامی آنها نیز عربی است که معروفترین آنها عبارتند از کتاب توحید، نبوت، اثبات وصیت علی علیه السلام، سه کتاب در غیبت امام زمان، معانی الاخبار، خصال، مختصر تفسیر قرآن، من لا یحذره الفقیه و ثواب الاعمال. زدار
هر کدام از مخالفین ما که درباره امام قائم علیه السلام از ما پرسش می کنند از دو حال خارج نیستند، یا آنکه به امامت ائمه 11 گانه که پدران آن حضرتند معتقدند، و یا آنکه قائل به امامت ایشان نیستند. اگر معتقد به امامت ایشانند، به امامت امام 12 نیز بایستی اعتقاد داشته باشند، زیرا نصوص عدیده‌ای درباره اسم و نسب آن امام از ایشان نقل شده است و شیعیان آن ائمه نیز بر امامت آن حضرت اتفاق و اجماع کردند و او همان قائمی است که پس از غیبتی طولانی آشکار می شود و زمین را همان گونه که پر از ظلم و جور شده باشد آکنده از عدل و داد خواهد کرد. و اگر آن پرسشگر معتقد به امامت ائمه 11 گانه پیش از او نیست، درباره امام 12 حضرت مهدی پاسخی نزد ما نخواهد داشت و بایستی در ابتدا درباره امامت آباء بزرگوار او که ائمه 11 گانه اند سخن گوییم. چنانکه اگر یک یهودی از ما پرسش کرده و بگوید چرا نمازهای ظهر و عصر و عشا 4 رکعت و نماز صبح 2 رکعت و نماز مغرب 3 رکعت است، پاسخی نزد ما ندارد، بلکه بایستی به او بگوییم تو منکر نبوت پیامبری هستی که این نمازها را آورده و عدد رکعات آن را معین نموده است و با او درباره نبوت پیامبر اکرم و اثبات آن سخن می‌گوییم، و اگر نبوت او باطل باشد این نمازها باطل خواهد بود و پرسش از عدد رکعات آن نیز ساقط خواهد شد، و اگر نبوت او ثابت گردید لازم است که به وجوب این نمازها و عدد رکعات آن اقرار کنیم، زیرا پیامبر اکرم صلوات الله علیه آنها را آورده و امتش بر آن اجماع و اتفاق کردند، خواه علت آن را بدانی یا ندانی. و پاسخ کسی که از امام قائم علیه السلام می‌پرسد دقیقاً همین جواب است. درباره اثبات غیبت به قلم شیخ صدوق.
دقت در زندگی شیخ صدوق نشان دهنده روح بزرگ وی و توجه و اهتمام ایشان به امر نزدیکی بین مذاهب اسلامی و وحدت شیعه و سنی است. شخصیت شیخ صدوق دارای چند ویژگی برجسته است. وی شخصیتی جامع داشته به این معنا که در بسیاری از علوم زمان خیش جزو سرآمدان روزگارش بوده است. جامعیت شخصیت وی را می توان از تعدد موضوعات کتاب‌های تألیفی وی به دست آورد. تلاش خستگی ناپذیر، همت و پشتکار فوق‌العاده در وجود او موج می زند. به جرأت می توان او را یکی از پرکارترین دانشمندان ایرانی اسلامی برشمرد. تألیف نزدیک به 300 عنوان کتاب در طی عمر 70 ساله با توجه به شرایط زمان و کمبود امکانات و مشغله های فراوان وی نشان از جدیت او در امر ترویج علم به خصوص علوم اهل بیت علیهم السلام دارد. روح بندگی و طاعت پروردگار و مناجات با پروردگار در وجود ایشان بسیار بارز بوده که نمونه‌های متعددی از این امر در زندگی وی بیان شده است. یکی دیگر از ویژگی‌های شیخ صدوق این است که در سلسله اساتید وی که زیاد هم بوده‌اند تعدادی اساتید غیر شیعه وجود دارد و همینطور برخی از شاگردان او نیز از مسلمانان غیر شیعی بوده‌اند که این امر نشان دهنده روح بزرگ وی و توجه و اهتمام ایشان به امر نزدیکی بین مذاهب و وحدت شیعه و سنی داشته است. شیخ صدوق پس از 70 و چند سال زندگانی پر افتخار و انجام مسافرت‌های طولانی و تصنیف تعداد زیادی کتاب با ارزش، سرانجام در سال 381 هجری قمری در شهر ری چشم از جهان فروب است و آرامگاهش امروز در شهر ری به نام ابن بابویه مشهور و زیارتگاه مردم مسلمان است.